أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. برای اثبات اینکه مشتق بحث شده است برای خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال، نه اعم از متلبس و منقضی، سه وجه در کلام مرحوم آخون ذکر شده بود که نسبت به هر سه تا وجه اشکال هم مناقشه هم در کلمات وجود داشت که مرحوم آخون متعرض شده اون مناقشه را و جواب دادن. اشکال مختص به وجه سوم، اشکال وجه اول و دوم که بعد از این اشکالات در وجه سوم میاد بیان شده، رسیدیم به اشکال مختص به وجه سوم. وجه سوم برای اثبات وضع مشتق خصوص متلبس بالمبدأ این بود که ارتکازی بودن تضاد بین عناوین اشتقاقیه‌ای که از مبادی متضاد اخذ شده اند، مثل قیام، قعود، حرکت، سکون، حرکت و سکون و امثال اینها، ارتکازیت تضاد بین عناوین اشتقاقیه دلیل بر این هست که مشتق برای خصوص متلبس بحث شده. چون اگر مشتق برای اعم وضع شده بود، باید این عنوانهای اشتقاقی از قبیل متخالفین حساب بشوند که قد یستقان فی مولد واحد، و حال آنکه اون که بالوجدان و الارتکاز از این عناوین اشتقاقی مثل قائم و قاعد، متحرک و ساکن میبینیم، اینه که اینها متضاد هستند و تصادق بر مورد واحد ندارن. این متضاد بودن، ارتکازیت تضاد بین این عناوین، خودش دلیل بر اینه که وضع برای اعم نشده، مشتق وضع برای اعم نشده، بلکه برای خصوص متلبس. نسبت به این وجه، علاوه بر اون اشکال قبلی که مشترک بود با وجه اول، اشکال دیگه‌ای، اشکال خاصی مطرح شده که در کلام محقق رشدی میرزا حبیب الله در بدایه الافکار اون اشکال ذکر شده. اشکال عبارت از اینه که این که شما در این وجه سوم تضاد بین عناوین اشتقاقی را مسلم گرفتید، اینطور نیست. این اول کلامه. این که مثلا در مثال قیام و قعود، قائم و قاعد یا اسود و ابیض، اینها متضاد هستند، بر مورد واحد سیر نمی کنند، این اول کلامه، مفروغ عن نیست، مسلم نیست. وقتی مسلم نباشه، این رو شما در دلیل، به عنوان دلیل قرار بدید، این میشه مصادر به مطلوب. چطور این مسلم نیست، چطور مصادر به مطلوب، یا به عبارت دیگر مستلزم دور هست استفاده کردن از این مطلب لاثبات وضع للخصوص، مستلزم دور هست، به خاطر اینکه اگر کسی قائل به وضع مشتق برای اعم بشود، یعنی قائل بشود که در صدق مشتق بقای مبدأ لازم نیست، قائل به عدم اشتراط بقای مبدأ فی صدق الاسم باشد، بنابر این نظر مفهوم ابیض با مفهوم اسود، همینطور قائم و قائد، این مفهوم ها، این دوتا مفهوم ها، اینا متضاد نیستن، بلکه از قبیل متخالفین حساب میشن. که نسبت بین اینها هم نسبت اون خصوص منوجه، بالاخره مولد تصادق دارن. خب چون بنابر قول به اعم اینها از قبیل متضاد نیستن، شما نمیتوانید از این تضاد استفاده بکنید وضع للخصوص و ابطال بکنید وضع للاعم را، وضع للاعم را بخواید اثبات بکنید، چون این در حقیقت به یک معنا، حالا این محذورها ولو عنوان محذور ذکر نشده ولی ممکنه این را از باب مصادبه مطلوب بدونیم یا از باب دور بدونیم، مستلزم دوره، به خاطر اینکه اثبات وضع للخصوص متوقف بر تضاد بین اینها هست، تضاد بین قائم و قاعد و متحرک و ساکن هست و تضاد، و حال اینکه تضاد بین اینها متوقف بر وضع للخصوصه، چون اگه وضع للعام باشه که تضادی در کار نیست، تخالفه، پس میشه از موارد دور دیگه، استدلال به این میشه دوری، نمیتوانید شما از این مقدمه با استفاده بکنید برای این جهت. عنوان محذور در کلام مرحوم محقق رشدی ذکر نشده، فقط فرمودن که نسبت به این وجه حاضر استدلال فی غایت سقوط و نهایت الفساد، لأن مفهوم ابیض علی القول به عدم اشتراط بقاء المبدع فی صدق المشتق لیس مزادن مفهوم اسود، بل نسبه بینهما علی هذا القول نسبت و تخالف به طریق العموم من وجه لا نسبت تضاد کما لا یخفا، فالجسم العارض له السواد بناء علی هذا القول مادتون لاجتماع المفهومین فلا اشکال. این مناقشه محقق رشدی در وجه سوم. مرحوم آخوند از این مناقشه و از این اشکال جواب میدن. جواب مرحوم آخوند اینه که تضاد این عناوین که قائم و قائد مثلا، متحرک و ساکن مثلا، تضاد این عناوین امر ارتکازی هست، واضح هست، امریست که هیچ یک از دو طرف نزاع نمیتوانند اون را انکار بکنن. با توجه به اینکه این تضاد واضح هست، مورد تسالم بین دو طرف هست، ما از همین تضاد میتوانیم استفاده بکنیم برای اثبات وضع خصوص متلبس للعام، نه اینکه تضاد بین این عناوین علی قول ثابت باشد و علی قول آخر ثابت نباشد. نه، تضاد بین اینها امری است که با مراجعه به وجدان و ارتکاز معلومه، و وقتی معلوم شد امر مسلم بین اطراف نزاع باشه، از این امر مسلم ما کشف میکنیم، میتوانیم استفاده بکنیم، این را دلیل قرار بدیم برای اثبات مدعای خودمون. با این توضیح هم که تعبیری که مرحوم آخوند در جواب از اشکال داشتن که فرموده بودن که عبارت مرحوم آخوند در جواب از این اشکال اینه که ولا یرد علی هذا تقریر ما اورده و بعض الاجله من المعاصرین من عدم تضاد علی القول و عدم الاشتراط، که اشاره به حرف محقق رشدی داره، لما عرفت من ارتکازی بینهما کما فی مبادئها، ما در تقریر وجه سوم گفتیم که تضاد بین اینها ارتکازی هست، ارتکازی که شد یعنی واضح هست، امر واضحی هست، همه اطراف قبول دارن، و وقتی مورد قبول همه اطراف هست دیگه اشکال نمیشه این رو به عنوان اشکال بر وجه ثالث قرار داد. با این توضیح معلوم شد که اون شبهه دور هم مرتفع هست دیگه، دور در صورتی است که موقوف موقوف و موقوفون علیه شیء واحد یک چیز باشند. الف متوقف بر به باشد، به هم متوقف بر الف باشه. ولی در اینجا اونی که مورد استدلال هست اینه که ما برای اثبات وضع للخصوص دون الاعم استدلال میکنیم بر تضاد بین اینها. وضع للخصوص در مقام اثبات اثباتن متوقف بر این تضاده، ولی تضاد این عناوین ثبوتن متوقف بر وضعه. اگر واقعا وضع للاعم شده باشد تضادی در کار نیست، اگر وضع للخصوص باشد تضاده، لازمه او تضاده، لازمه وضع للاعم تخالفه، لازمه وضع للخصوص تضاده. بنابراین موقوف با موقوفون علیه متعدد میشه. اونی که موقوف علی تضاد هست اثبات وضع للخصوصه، یعنی وضع للخصوص بخواهد ثابت بشود در مقام اثبات روشن بشه که مقتضای استدلال کردن و دلیل آوردن هم همینه دیگه. دلیل به وسیله دلیل اثباتن احد الامرین، احد الامور امرین یا امور محل نزاع ثابت میشه. اثبات وضع للخصوص یا به عبارت دیگر وضع للخصوص اثباتن متوقف بر تضاده، ولی تضاد متوقف بر تضاد ولو متوقف بر وضع للعام هست، ولی اثباتن دیگه متوقف بر اون نیست بلکه واضح هست. مرحوم آقون فرموده تضاد بین اینها واضح هست. از نظر اثباتی تضاد بین قائم و قائد و متحرک و ساکن متوقف نیست از نظر اثباتی بر وضع للعام، ولو از نظر ثبوتی متوقف بر او هست ولی از نظر اثباتی متوقف نیست. ثبوتن متوقف بر او هست نه اثباتن. روی این حساب موقوف با موقوف علیه یکی نمیشه. نتیجه این شد که پس این بله از بله این وجه سوم هم که ارتکازی بودن تضاد بین این عناوین اشتقاقیه میشه با عنوان دلیل استفاده کرد برای اثبات وضع للخصوص. خب تا اینجا این وجوه سگانه‌ای که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده برای اثبات وضع للخصوص بله مطرح شده و اشکالاتی که وارد شده بود، مناقشاتی که وارد نسبت به این وجوه شده، معلوم شد که این مناقشات تمام نیست. به این وجوه، این وجوه سگانه هر ستا وجه تمامه. در اینجا یه وجه چهارمی میشه ذکر کرد برای اثبات وضع مشتق خصوص متلبس بالمبدأ، و اون اینه که ما از راه روایات که در بعضی مباحث سابقه هم به او اشاره شده، از اون را اثبات میکنیم که مشتق برای خصوص متلبس بالمبدأ وضع شده. عنوان مشتق، معنای مشتق اعم از متلبس و منقضی عنه المبدأ نیست. اون روایت چیه؟ روایت صحیح علی بن مخزیاره که در مورد مردی که لهو زوجتان کبیرتان و ارزه تا این زوجه، دو زوجه کبیره زوجه صغیره را، در صحیح علی بن مخزیار که در باب 14 من ابواب ما یحرم بالرضا بل حدیث اول اونجا سابقه سایل نقل کرده، در صحیح علی بن مخزیار اینجور اومده که بله خدمت امام جواد علیه السلام بعضی ها گفتم که ابن شبرمه گفته که حتی اون زوجه اون مرضعه ثانیه هم حرام میشه، ولی در صحیح علی بن مخزیار نقل شده که امام جواد علیه السلام فرمودن اخته ابن شبرمه ابن شمرون اشتباه کرده، بله خطا کرده. تحرم علیه الجاریه و امرأته التي ارضعتها اولا فاما الاخیره فلم تحرم علیه کانها ارضعت ابنته. تقریب استدلال اینه که همونطور که در بحث‌های قبلی گفته شده، در همون امر اول تعیین مورد نزاع گفته شده، مفاد این عبارت در ذیل که حضرت فرمود لم تحرم علی کانها ارضعت ابنته، مفاد این عبارت اینه که بله مرضعه، این مرتضعه در زمان شیر خوردن از مرضعه ثانیه ابنه شخص هست، بنت شخص. قبلا توضیح داده شد بنت شخص یعنی زوجه نیست، چون اون وجه حرمت چی بود؟ وجه حرمت صدق عنوان ام الزوجه بود. امام فرموده در این روایت فرموده که اینجا که این مرضعه ثانیه شیر میدهد این مرتضعه را، این ام الزوجه نمیشه. چرا؟ برای اینکه چه وقتی شیر میده؟ وقتی شیر میدهد که او بنتش هست. اگر اون وقتی که وقت شیر دادن زوجه شخص بود، این زن مرضعه ثانیه میشد ام الزوجه، ولی زوج بنتشه. چون بنتش هست یعنی زوجش نیست، دیگه عنوان ام الزوجه صادق نیست. اون عنوان محرمی که در اینجا قابل تطبیق هست عنوان ام الزوجه بود دیگه. بله ابن شبرمه و غیر اینها خیال کردن که عنوان ام الزوجه بر مرضعه ثانیه منطبقه. امام علیه السلام فرمود نه، عنوان ام الزوجه بر مرضعه ثانیه منطبق نیست، چون مرضعه ثانیه در وقت شیر دادن زوجه او را که شیر نمیده، زوجه زن را که شیر نمیده که بشه ام الزوجه، بنت زن را، بنت مرد را شیر میده. زوجه مرد را که شیر نمیده، بنت مرد را شیر میده. چون بنت مرد را شیر میدهد نه زوجه او را، دیگه مرضعه ثانیه ام الزوجه نمیشه. من بله با توجه به این که اون عنوانی که یتوهم یتخیل تطبیقش بر مقام که موجب حرمت بشه عنوان ام الزوجه هست، امام علیه السلام در این روایت که فرموده این زن دوم مرضعه ثانیه بنت او را شیر داده نه زوجه او را، یعنی این مرتضعه در زمان شیر خوردن از مرضعه ثانیه زوجه نیست، زوجه نیست، عنوان حرام عنوان ام الزوجه است، این زوجه نیست. در پس در این حدیث عنوان زوجیت از مرتضعه، از مرتضعه‌ای که به خاطر شیر خوردن از زن اول از زوجیت، زوجیت از او سلب شده، انقضا عنه تلبس به زوجیت، قبلا که زوجه بود صغیره، با شیر خوردن از زن اول این مورد مستاق منقضی عنه زوجیه میشه. امام علیه السلام در مورد زوج مرتضعه که انقضا عنه تلبس به زوجیت فرموده این زوجه نیست، که این بنته. این که امام علیه السلام نفی فرمود زوجیت را نسبت به این، معلوم میشه که عنوان زوجه، از این استفاده میشه که عنوان زوجه بر این صادق نیست. خود بیان امام علیه السلام اینه که این زوجه نیست، مرتضعه در زمان ولو قبلا زوجه بود، ولی چون انقضا عنه تلبس به زوجیت به خاطر شیر خوردن از مرضعه اول، الان زوجه نیست. چون الان زوجه نیست، شیر خوردن از مرضعه ثانیه هم باعث نمی شود که این ام الزوجه بشود، مرضعه ثانیه بشود ام الزوجه. گرچه در بله بعضی از کتبی که برای یعنی تدوین شده برای جمع‌آوری روایاتی که دال بر قواعد اصولی هست، مثل کتاب الاصول الاصلیه مرحوم شبر که روایات متعددی که در ابواب مختلف با اونها قواعد اصولی ذکر میشه، این روایت را اینجور که فصل ناقص واقع نمیشه. ندیدیم که این روایت اونجا ذکر کرده باشه، برای مباحث دیگر از روایات استدلال کرده، ولی جا داشت که این روایت را هم جزء اون روایاتی قرار بده که در مباحث اصولی می شود از اونها استفاده کرد. این روایت جز روایاتی است که دلالت میکنه بر این که عنوان مشتق صادق نیست بر خصوص بر ذات منقضی عنه تلبس، ولو قبلا تلبس داشته، ولی چون انقضا عنه تلبس در فرض انقضا عنوان مشتق بر او صادق نیست. این روایت، بلکه حتی ممکنه گفته بشه که برای اثبات این مطلب در این روایات حتی اعتبار سندی هم لازم نیست، علایالن ولو این روایت از امام علیه السلام هم صادر نشده باشه، ولی نشوندنده اینه که فهم عرفی از عناوین مشتقه در مورد در اون زمان اینطور بوده دیگه، که نسبت به این مورد عنوان زوجه را صادق نمی دانستن. مجرد تلبس به زوجیت در حالت قبلی فیما مضا موجب صدق عنوان زوجه الان بعد الانقضا نمیشه. حتی اگر روایت منحیص و سند هم معتبر نباشه، ولی به همین مقدار که فهم عرفی از لفظ را نشون بده کافیه برای اینکه به او استدلال بکنیم. خب تا اینجا ادله قول به وضع مشتق للخصوص بیان شده. مرحوم آخوند بعد از بیان ادله قول به وضع للخصوص متعرض ادله طرف مقابل شده. اونایی که قائل به وضع مشتق للعام شده اند، اونها هم به وجوهی استدلال کردند، وجوه متعددی یک شده که در کتاب بله مفصل مثل هدایت المرشدین و امثال اینها اون وجوه ذکر شده. مرحوم آخوند از این وجوه سه تا وجه را اختیار کرده که مثلا عمده حساب فرمودن این سه تا وجه را، متعرض شدن این سه تا وجه را و نسبت به هر سه تا وجه اشکال فرمودن. وجه اولی که قائلین به وضع مشتق للعام استدلال کردن تبادر، یعنی بله گفتن که متبادر از عناوین مشتقه مثلا ضارب، قاتل و امثال اینها، حیث ما یطلق بدون قرینه، متبادر از اینها و منسبق به ذهن از اونها عنوان عام، معنای عامی است که هم شامل متلبس بالمبدا میشه هم شامل منقضی عنه المبدا میشه. این وجه اول اینه. خب در اشکال به این وجه هم مرحوم آخوند فرمودن که قد عرفت، که ما در توضیح در بعد ذکر ادله خصوص اونجا گفتیم که نه، تبادل برخلافه، ما هو المتبادر از عناوین مشتقه وضع لخصوص متلبسه، نه عام از متلبس و ما انقضا عنه تلبس. اونی که تبادر میکنه خصوص متلبسه، بلکه نسبت به منقضی عنه تلبس صحت سلب داره. ما هو المتبادر در همین حد متلبس بالمبدا هست. عناوین مشتقه را که ما به کار میگیریم، زیدون ضاربون و امثال اینها، اونی که به ذهن میآید منسبق به ذهن همینه که زید فعلا مثلا در حال ضرب هست، تلبس بالمبدا فعلا داره، نه اینکه زید ذاتی باشه که انقضا عنه تلبس باشه. این وجه اول که اشکالش با مراجعه به مطالب قبلی معلوم میشه. وجه دوم که ذکر شده برای وضع للعام اینه که ولی وجه دوم عدم صحت سلبه. گفته شده به این که در موارد متعددی که عناوین مشتقه استعمال میشه، مثلا کلمه مضروب رو کسی به کار بگیره یا مقتول رو به کار بگیره، عنوان محدود مثلا استعمال میشه، در امثال این موارد ما میبینیم که عنوان مشتق نسبت به من انقضا عنه تلبس صادق هست و سلبش صحیح نیست، صحت سلب ندارد. نمیشه در این موارد بگوییم که این عنوان صادق نیست. مثلا زیدی که قبلا کتک خورده مورد ضرب قرار گرفته از طرف امر، بعد انقضای اون تلبس به مضروبی به کتک خوردن و مضروبیت، الان هم بعد انقضا هم نمیشه راجع به زید بگیم که زیدون لیس به مضروبن. این عنوان مضروب را، عنوان مشتق را نمیتوانیم از این زیدی که انقضا عنه تلبس سلب بکنیم. خب عدم صحت سلب اما انقضا عنه تلبس هم نشان دهنده این هست که مشتق حقیقت در معنای عام هست، و الا اگه مشتق حقیقت در خصوص متلبس بالمبدا بود باید صحت سلب داشته باشه، و حال اینکه ما سلب را بل ارتکاز و بل بیتان سلب را در این موارد صحیح نمی دانیم. اینم وجه دوم. مرحوم آخون نسبت به این وجه دوم اشکالی که می فرماین اینی که در این موارد قبول می کنیم که سلب عنوان مضروب از زیدی که دیروز کتک خورده صحیح نیست، و همینطور عنوان مقتول مثلا، عنوان محدود و اینها، ولی عدم صحت سلب در این موارد به خاطر این نیست که این عنوان مشتق اطلاق می شود بر ذاتی که انقضا عنه تلبس، بلکه عدم صحت سلب به خاطر اینه که اون مبدعی که در کلمه مضروبون و مقتولون و امثال اینها به کار رفته، اورید من المبدع یک معنایی که تلبس ذات به اون معنا، به اون مبدا همچنان باقی هست، همچنان این ذات متلبس بالمبدا هست، نه اینکه تلبس به مبدا از بین رفته باشه و عنوان مشتق صادق باشه تا دلالت بر قول بالعام بکنه. نه اینکه عنوان مشتق الان هم امروز هم بر زید صادق هست به خاطر اینکه در معنای مضروب اون مبدعی که مبدع ضربی که در این عنوان مشتقی عنوان اشتقاقی مضروب عقد شده، مبدع یه نحوی ملاحظه شده که همچنان باقی هست، در حال اطلاق، در حال نسبت دادن و در حال جری عنوان مشتق بر زید اون مبدا همچنان باقی است. پس صدق مشتق و عدم صحت سلب از باب بقای تلبس به مبدا است، نه از باب انقضا، از باب این که تلبس به مبدا قبلا چون بوده ولو منقضی هم شده باز هم بخواهد اطلاق بشود لفظ مشتق و صحت سلب نداشته باشه. بعدم فرموده که این از این بابه، و قد انقدح من بعض المقدمات، یعنی در همون مقدمه چهارم مرحوم آخون فرموده بودن دیگه که قد انقدح که محل نزاع در مسئله مشتق، محل نزاع مورد کلام معنای هیئت مشتقه، که آیا هیئت مشتقی وضع شده برای خصوص متلبس بالمبدا یا برای اعم از متلبس و منقضی عنه تلبس. محل نزاع در مسئله مشتق هیئته، و اختلاف هایی که مربوط به مبادی مشتقات هست، اینکه از بعضی از مبادی فعلیت اراده میشه، از بعضی از مبادی شأنیت و قوه، از بعضی از مبادی صنعت، از بعضی ملکه اراده میشه، این اختلاف در مبادی تأثیر در محل نزای مسئله مشتق که معنای هیئت باشد نداره، بلکه در محل نزای مشتق ما باید معنای مبدأ را به همون نحوی که مناسب با اون مورد هست ملاحظه بکنیم، تلبس به اون مبدأ را ملاحظه بکنیم، بعد ببینیم که آیا عنوان مشتق بل ذاتی که انقضا انها اون مبدأی که ملحوظ هست مناسب با اون مورد در نظر گرفته شده، آیا عنوان صادق هست، حقیقت در عام هست یا حقیقت در خصوص متلبس بالمبدأ. به عبارت اخرى با در نظر گرفتن معنای مبدأ در هر مشتقی، با در نظر گرفتن معنای مبدأ در هر مشتقی از جهت شأنیت، از جهت فعلیت، از جهت صنعت و ملکه، بحث میشه که آیا عنوان مشتق حقیقت در خصوص متلبس بالمبدأ با این معنایی که در نظر گرفته شده هست یا حقیقت در اعم از اینه. بنابراین در این مثالها، در مثال مضروبون و مقتولون، اگر دیده میشه که عنوان مشتقی صادق هست حتی بعد انقضاء فعلیت ضرب، به خاطر اینکه مبدأ مأخوذ در این مشتقات، مبدأ مأخوذ در این مشتقات به نحو فعلی ملاحظه نشده. بله، اگر مبدأ که در این مشتقات به کار رفته همون ضرب فعلی باشد، نفس به تعبیر مرحوم آخون، نفس ما وقع علی الذات مما صدر عن الفاعل باشد، اگر مبدأ ملحوظ در اینجا، مبدأ مراد در اینها ضرب فعلی باشد، یعنی همون معنای حدثی در نظر گرفته بشه، ولی عنوان مشتق نسبت به این ذاتی که انقضا عنه تلبس، عنوان مشتق صحت سلب داره، صحت حمل نداره، صحت حملش فقط مال حال تلبسه، ام به لحاظ حال تلبسه، ولی به لحاظ حال انقضا عنوان، اگر این مبدأ به نحو فعلی ملاحظه بشود، عنوان مشتق در حال به لحاظ حال انقضا صحت الحمل ندارد بلکه صحت السلب دارد. اونی که لا یصح السلب در فردی است که حال تلبس بالمبدأ فعلی ملاحظه بشه. اگه مبدأ به نحو فعلیت ملاحظه بشه، در اون صورت فقط حمل صحیحه و سلب صحیح نیست. ولی اگر از مبدأ در این مشتقات معنای اراده شده باشه که تلبس به اون مبدأ همچنان باقی هست بعد تمام شدن فعلیت ضرب، اگه این معنای اینجوری اراده شده باشه، خب این صدق عنوان مشتق دلیل بر این نیست که وضع لل عام شده باشه. حالا اون معنایی که اراده شده که اريد از این مبدأ معنایی که یبقا حتی بعد فعلیت چه معنایی هست، اینم باز در کلام مرحوم آخون خیلی توضیح داده نشده، مثل خیلی از موارد دیگر که مرحوم آخون به اجمالش برگزار میکنه و بله به اجمال برگزار کرده، فرموده مثلا در وضع نحو و اختصاص، در وجوب و تخییری فرموده که نحو وجوب مثلا اینجوریه، اینجا از این به همین عبارت مجمل بیان فرموده که اگر اورید من المبدأ یک معنایی که باقی هست، اون معنا ولو فعلیت و ضرب هم منتفی شده باشه، ولی اون معنا باقی هست، در این صورت استعمال مشتق در این مورد به لحاظ به خاطر اینه که هنوز تلبس به مبدأ وجود داره، نه به خاطر اینکه عنوان بله صادق شده در فرض انقضاء، بله در فرض انقضاء تلبس به مبدأ. ولی در کلمات اعلام دیگر توضیح داده شده که مراد از این که از مبدأ معنای اراده بشه که تلبس به اون هنوز باقی باشه، گفتن مثلا بله در مقتول مراد از قتل همون زهاق روحی باشه که مستند به ازهاق شخص باشه که در کلام مرحوم اصفهانی مثلا اومده، که یا بعضی ها تعبیر کردن به این که اثر، بله اثر اون مستر در این که حالت فعلی ملاحظه بشه، حالت حدثی ملاحظه بشه، یعنی همون معنای مستری ملاحظه بشه. گاهی اون بله اثری که در این موارد مثلا از ضرب و از قتل اون اثر حاصل ملاحظه بشه، این معنایی است که باقی میمونه به بقای ذات، ولو اون فعلیت مبدا از بین رفته باشه. در مثل قتل گفتن زهاق روح، همین که روح این حیات نداشته باشه، عدم حیات مستند به فعل شخصی، مقصود از قتل اینه. خب این حالت که روح ندارد و روحش از همون اول به دخالت شخص از بین رفته، همچنان این حالت باقی هست دیگه، این تلبس همچنان باقی هست. به همین صورت در مورد شخص چون باقی حکم به این میشه. یا در ضرب مثلا اثر ضرب که تعلم و مثلا درد کشیدن باشه، اینها این خصوصیت چون باقیه مضروبه، یعنی اون اثر ضرب باقیه، اون مبدا به نحوی ملاحظه شده که این اثر باقیه. خب در اینجا مرحوم آخوند فرموده ولو این اراده این معنایی که غیر از معنای فعلیت هست، اراده این معنا علی نحو مجاز باشه، ولو معنای حقیقی ضرب این نباشه، معنای حقیقی قتل این نباشه، معنای حقیقی قتل ازهاق روح از بین، بله از بین بردن روح هست، خود اون حالت حدثی مولد نظره. موضوعه ضرب و موضوعه قتل عنوان حدثی هست، ولو در اینجا در مقتولون و در مضروبون اون معنایی که از مبدا اراده شده معنای حقیقی نباشه، همون معنای مجازی باشه، اثر مثلا ضرب باشه، اثر قتل باشه، ولی علایاله این مبدایی که اینجوری ملاحظه شده ولو خود مبدا به نحو مجازی استعمال شده، در معنای مجازی استعمال شده، ولی به لحاظ هیئت مشتق استعمال هیئت در ذاتی که متلبس به این مبدا هست و استعمال حقیقی هست، در خصوص هم از باب استعمال در خصوص متلبس هست، نه از باب استعمال در اعم از متلبس و ما این قضا انها تلبس باشه. ولو خود این مبدا به نحو مجازی اراده شده است، ولی استعمال در ناحیه هیئت استعمال حقیقی هست، نه استعمال مجازی. روی حساب فرمودن عدم صحت، در عبارت مرحوم آخوند اینه، عدم صحت سل در مثل مضروبون و مقتولون انما هو لعجل انه اريد من المبدا معنا يكون التلبس به باقيا في الحال ولو مجازن. این ولو مجازن قید اوریده هست، اورید من المبدا معنا، ولی کیفیت اراده ولو به نحو استعمال مجازی باشه، ولی به استعمال مجازی هم که از مبدا در این معنا استعمال شده باشه، به لحاظ هیئت استعمال هیئت مشتق و اطلاق عنوان مشتق در اینجا از قبیل اطلاق بر ذات متلبس بالمبدا هست، نه از قبیل اطلاق بر ذات منقضی عنه تلبس باشد. این بله جواب مرحوم اشکال مرحوم آخوند به وجه دوم، که البته از لابلای فرمایش مرحوم آخوند، از تعبیرات مرحوم آخوند استفاده میشه، که یعنی یک اشکال دوم هم استفاده میشه، چون مرحوم در کلام مرحوم آخوند هست که این اطلاقها ممکنه به لحاظ حال تلبس باشد، حتی اگر ضرب فعلی هم در نظر گرفته بشه، اورید من از ضرب، فعلیت ضرب در مقابل اون، یعنی همون معنای حدثی در مقابل معنای اسم مصدری یا اثر ضرب، ولی در عین حال اگر اطلاق مشتق به لحاظ حال تلبس باشد، به لحاظ حال تلبس باشد، این اطلاق، اطلاق این استعمال، استعمال حقیقی هست، یعنی در نسبت به ذاتی که انقضا عنه المبدأ الان عنوان مشتق اطلاق بشه، ولی اطلاقش به خاطر تلبس قبلی باشه، به لحاظ حال تلبس باشه، این استعمال میشه استعمال حقیقی، نه استعمال مجازی که قبلا هم در کلام مرحوم آخون توضیحش گذشت که مرحوم آخون فرموده بود در اکثر استعمال مشتق در موارد انقضا کثیر هست بلکه اکثر هست. مستشکل اومده گفته پس شما قائل به کثرت مجاز شدید، مرحوم آخون فرموده بود که نه، اونجا ولو استعمال در موارد انقضا زیاد هم هست، ولی چون به لحاظ حال تلبس این استعمال انجام میشه، این اطلاق و جری انجام میشه، این استعمال استعمال مجازی نیست، استعمال حقیقیه. اون فرمایش اینجا هم میاد که فرموده که در جایی را که حتی در فرضی هم که مبدأ به نحو فعلی ملاحظه شده باشه، اگر اطلاق بشود مشتق به لحاظ حال تلبس و الوقوع، این استعمال استعمال حقیقی هست و با وضع للخصوص هم سازگاری داره، میشه این را با وضع للخصوص هم توجیه کرد، اینطور نیست که کاشف از وضع للعموم باشه. این در حقیقت دو تا اشکال از کلام مرحوم آخون استفاده میشه. اشکال اول اینه که اورید من المبدأ معنایی که یبقا به بقا، یبقا حتی بعد زوال فعلیت. اشکال دوم اینه که حتی اگر مراد از مبدأ همون معنای فعلی هم باشد، ولی در عین حال عدم صحت سلب به اعتبار اینه که به لحاظ حال تلبس زید مضروبه، زید یعنی در حقیقت مضروبون یعنی کان مضروبن، به لحاظ دیروز که کتک خورده او الان مضروب هست، عنوان مضروبون به لحاظ حال تلبس اطلاق میشه، نه به لحاظ حال انقضا تا با وضع للعام مناسبت داشته باشه و کاشف از وضع للعام باشه. خب در اینجا نسبت به این توجیه مرحوم و آخون که در توجیه اول، در اشکال اول فرموده بودن اورید من المبدأ در مضروب مقتولون معنایی که یبقا بعد انقضاء فعلیت، بعضی از محققین اشکال کردن که این اراده معنا غیر از فعلیت در همه موارد قابل جریان نیست، قابل تطبیق نیست، در مثل مضروبون، در مثل مقتولون، در مثل اینها لا یتصور برای مبدأ ضرب یه معنایی که بعد انقضاء معنای حدثی و فعلی قابل بقا باشه. این یه اشکال که اصلا معنا نداره. بله، لا یتصور معنایی که قابل بقا باشه. بعضی از مواد ممکنه، ولی در مثل ضرب معنا نداره که یه معنایی که قابل بقا باشه، بقا باشه حتی بعد از چند روز مثلا. خب اگر اثر مثلا حالت درد و اینام باشه، اون درد نهایتش اینه که تا وقتی که درد وجود داره این صدق مشتق را درست بکنه، و حال اینکه عنوان مضروبون را اطلاق میکنن حتی بر جایی را که حالت تعلم هم در کار نباشه. پس در مثل مضروبون لا یتصور معنایی که قابل بقا باشه بعد فعلیت، بعد انقضاء فعل، معنای حدثی و فعلیت. علاوه بر اینکه گفتم بلوجدان، ما نمیتوانیم در مثل مضروبون بگیم معنای ضرب در مضروبون یه معنای خاصی هست که یبقا به معنای مثلا غیر حدثی هست. چرا؟ به خاطر اینکه بلوجدان مراد از مبدأ که در ضمن هیئت ضارب قرار میگیره با اون مبدأی که در ضمن هیئت مضروبون قرار میگیره، بلوجدان امر واحدی است.
ضربه در اینجا در همون معنای استعمال شده که در ضارب استعمال شده. خب در ضارب اونجا چطور مراد از مبدأ علی نحو فعلیت هست به نحو حدثی هست، در ضمن مضروبان هم باید به همین معنا باشه. این بله روی این حساب این توجیه مرحوم آخون تمام نیست. این اشکال در حقیقت اشکالی است که متوجه به مناقشه اول مرحوم آخونده. یعنی هم اگه مرحوم آخون فقط همون بیان اول رو بفرماید که اورید من المبدأ یه معنایی که یبقا بعد زوال، به اون فرمایش مرحوم آخون این دوتا اشکال وارد شده. آیا این دوتا اشکال تمام یا تمام نیست؟ مرحوم آقای تبریزی فرمودن که نه، از این اشکال می شود جواب داد به دو طریق. طریق بله اول اینه که ما اصلا میگیم که این اطلاق مشتق در این موارد، اطلاق مشتق در این موارد به لحاظ حال تلبس هست، لا به لحاظ حال انقضا، که همون بیان دوم مرحوم آخون میشه دیگه، اشکال دوم مرحوم آخون. طریق دوم اینه که میگیم مراد از مبدأ در اینجا علامیت للمبدأ هست. این علامت، این که ذات آرم مبدأ رو خورده، این علامت بوده، علامت ذات بر این ذات واقع شده، ذات متلبس به این علامت هست. این معنای علامیت عنوانی است که یبقا به بقای ذات، ولو خود ضرب از بین رفته، ولو تعلم از بین رفته، ولی این که بالاخره این شخص زید شخصی است که عمل ضرب در او واقع شده، این حالت کتقردگی، علامت کتقردگی در او هست دیگه. این کسی است که وقع علیه ضرب کتک خورده یا امر مثلا کتک بر او واقع شده. این حیثیت علامیت معنایی است که در همه این مواردی که مستدل در وجه دوم به او اشاره کرده میشه گفت. مثلا مقتول، هازا مقتول و زیدن، یعنی کسی که این حالت قتل بر او واقع شده. این معنای بله ذاتی که این آرم در حقیقت در او وجود داره، این آرم هنوز هم باقی هست دیگه، بالاخره این ذات تا وقتی که خودش باقی هست، این که این علامت و این قالب بله این علامت و این آرم در او هست، این حیثیت علامیت هم همچنان باقیه. لازم نیست که ما معنایی که اریده را، معنا فقط اثر واقعی و تکوینی ضرب یا قهر بگیریم تا بگیم که این اثر هم بعد از یه مدتی از بین میره. اون معنایی که اورید من المبدأ حیثیت بله علامیت مبدأ برای ذات و معلم شدن یا معلم شدن ذات به این علامت، این حیثیت همچنان باقی هست. روی حساب این وجه دوم هم تمام نیست، اما وجه سوم، دلیل سوم برای بعضی دیدن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.